आज व्यू 360 में, अमेरिका में नवंबर के सदारती इंतखाबात में मुस्लिम वोट कितना अहम है और मुसलमान वोटर का किसी उम्मीदवार की तरफ झुकाव क्या किरदार अदा कर सकता है, बात करेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्ला खालिद। नवंबर में होने वाले अमरीकी इंतखाबात के वक्त तकरीबन 25 करोड़ अमरीकी वोट डालने के अहल होंगे। अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो इन वोटर्स के लिए इस वक्त सबसे अहम इश्यूज में मईशत, इमिग्रेशन, रिप्रोडक्टिव राइट्स और खारजा पॉलिसी शामिल है। अगरचे खारजा पॉलिसी सदारती इंतखाबात में अक्सर बड़े इश्यूज में शामिल नहीं होती, लेकिन इस वक्त दुनिया में जारी दो अहम जंगों यानी गजा में इसराइल हमास जंग और यूक्रेन रूस के तनाजे ने खारजा पॉलिसी को अमेरिकन वोटर्स की टॉप 5 तरजीहात में ला खड़ा किया है। और अगर बात की जाए मुस्लिम अमेरिकन वोटर्स की तो अमेरिका में मुसलमानों की हुकूक की तंजीम काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस या केयर के एक हालिया सर्वे के मुताबिक मुस्लिम अमेरिकन के नज़दीक सबसे अहम इशूज में बैनुल अक्वामी सतह पर इंसानी हुकूक, मजहबी आज़ादी, हेल्थ केयर, मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज जुराइम और खारजा पॉलिसी के मामलों में फलस्तीन इसराइल तनाज़ शामिल है। आज के प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि अमरीकी सदारती इंतखाबात में मुसलमानों का वोट क्या कोई फैसला कुन किरदार अदा कर सकता है। वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू अब व्हाट्सएप पर भी मौजूद है। स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें और फॉलो करें हमारे व्हाट्सएप चैनल को ताजा तरीन खबरें, तजिये, तबसरे और दिलचस्प वीडियोज के लिए। अमरीका में मुसलमानों के हकूक के लिए काम करने वाली तंजीम काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस की तरफ से सदारती इंतखाबात में अमरीकी मुसलमान वोटरों की तरजीहात के बारे में गुज़िश्ता हफ्ते एक सर्वे जारी किया गया, जिसके मुताबिक तकरीबन एक तिहाई मुसलमान वोटर्स कामला हैरिस को वोट डालने का इरादा रखते हैं। केयर के इस ताज़ा तरीन सर्वे के नतज के मुताबिक तकरीबन 29.5% अमरीकी मुसलमान वोटर्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदारती उम्मीदवार कामला हैरिस को वोट डालने का इरादा रखते हैं। तकरीबन 29% अमरीकी मुसलमान वोटर्स अमरीका की छोटी पार्टी ग्रीन पार्टी की 74 साल जिल स्टाइन को वोट डालना चाहते हैं, जबकि सिर्फ 11% अमरीकी मुसलमान रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को वोट डालने का इरादा रखते हैं। एक और अमरीकी सदारती उम्मीदवार कॉर्न वेस्ट को इस सर्वे के मुताबिक 4% अमरीकी मुसलमान वोटर्स की हिमायत हासिल है। इस सर्वे के मुताबिक 16% से ज्यादा अमरीकी मुसलमान वोटर्स ने अभी तक अपने उम्मीदवार के बारे में फैसला नहीं किया। दो हफ्ते पहले अपनी पार्टी की तरफ से बाकायदा सदारती उम्मीदवार नामजद होने के बाद डेमोक्रेटिक उम्मीदवार और नायब सदर कामला हैरिस ने अपने पहले TV इंटरव्यू में कहा कि वो इसराइल को हथियार फ्राहम करने से गुरेज नहीं करेंगी। कामला हैरिस ने अमरीकी TV CNN की डाना बैश को बताया कि वो एक मजबूत इसराइल की हिमायत करती हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि गजा में जंगबंदी के लिए एक मुआहदा जरूरी है। कामला हैरिस ने डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ अरकान के इस मुतालबे को भी मुस्तरद कर दिया कि गजा में फलस्तीनी शहरियों की हलाकतों की वजह से अमरीका इसराइल को हथियार देने की पॉलिसी पर नजरसानी करे। अमरीकी मुसलमान इसराइल की तरफ से गजा में फलस्तीनियों की हलाकतों और सदर बाइडन की इसराइल के बारे में पॉलिसी से नाखुश हैं और इसी नाराजगी को सदर बाइडन के लिए मुसलमान वोटर्स की हिमायत में होने वाली कमी की बड़ी वजह कहा गया। इसी वजह से इस साल अमरीकी इंतखाबात के इब्तदाई मरहले यानी प्राइमरीज के दौरान 7 लाख से ज्यादा डेमोक्रेटिक वोटर्स ने सदर बाइडन को वोट डालने की बजाय अनकमिटेड रहना पसंद किया था। अनकमिटेड उन वोटर्स को कहा जाता है जो किसी भी पार्टी के उम्मीदवार के लिए अपनी हिमायत का ऐलान नहीं करते। इनमें से एक बड़ी तादाद स्विंग स्टेट्स के मुसलमानों की है। स्विंग स्टेट्स वो अमरीकी रियासतें हैं जिनके नतायज अमरीकी सदारती इंतखाबात में फैसला कुन किरदार अदा करते हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की नीलोफर मोगल ने वॉशिंगटन में चंद मुसलमान वोटर्स से जानने की कोशिश की कि वो इस वक्त किस पार्टी की पॉलिसी की हिमायत करते हैं।
जिस सतह की तबाही वहाँ हो रही है, वालिदैन होते हुए, इंसान होते हुए, एक अमरीकी होने के नाते और एक डेमोक्रेट होते हुए आप इससे नजरें नहीं चुरा सकते। डेमोक्रेटिक पार्टी वो है जिसमें आप इंसानी हकूक के लिए खड़े होते हैं। ये वो पार्टी है जिसमें आप दूसरों को देखकर कहते हैं कि वो हम जैसे हैं, सिर्फ इसलिए कि वो यहाँ नहीं रहते, उनकी जिंदगियाँ हमारी जिंदगियों से कम बामायनी नहीं है। वो मेरी पार्टी है, मुझे लगता है कि मुझे मेरी पार्टी ने छोड़ दिया है। और जिन लोगों से मैं बात करती हूँ जिनमें निस्बतन ज्यादा डेमोक्रेट्स हैं, वो भी महसूस करते हैं कि उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया है, हमारी आवाज की कोई कदर नहीं।
इकॉनमी इज वेरी इम्पोर्टेंट, उसमें ये है कि अगर तो ट्रंप आ जाता है तो ही इज डेफिनेटली बेटर फॉर इकॉनमी। وہ پہلے بھی رہا ہے تو بزنس مین وار ویری ہیپی ود ہم. وہ ابھی دوبارہ آئے گا, بزنس پھر دوبارہ سے ٹھیک ہو جائیں گے. وہ خود بزنس مین ہے اور ان کو پتہ ہے کہ اکانومی کو کیسے بوسٹ کرنا. ہی گیوز یو لاٹ آف انسینٹیوس اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو وہ کرتے ہیں جو آج تک اس ملک میں کسی نے نہیں کی. ہی از ویری ہیلپ فل ٹوورڈ دی بزنس پیپل.
ورڈز نو لانگر مین اینی تھنگ, دے آر ہالو.
الفاظ اب کوئی معنی نہیں رکھتے, وہ کھوکھلے ہیں. ہم عملی اقدام چاہتے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ کاملا ہیرس اس لڑائی کو ختم کرنے کا اثر و رسوخ رکھتی ہیں. وہ نائب صدر ہوتے ہوئے صدر بائیڈن سے بات کرتی ہیں, جو اپنی ایک فون کال سے اس قتل و غارت کو ختم کرنے کے قابل ہے. اور اب جو وہ بات کرتے ہوئے جنگ بندی کا لفظ استعمال کرتی ہیں وہ کھوکھلا ہے. یہ بس ایک نعرہ رہ گیا ہے. آج ہماری تحریک مطالبہ کر رہی ہے کہ امریکہ اسرائیل کو ہتھیار فروخت کرنا اور بھیجنا بند کرے. اسی طرح ہم وہاں دیرپا امن حاصل کر سکتے ہیں اور پھر مذاکرات کا آغاز کریں.
That we can achieve a lasting peace there and start negotiating from that point on.
غزہ سے گزشتہ ہفتے 6 اسرائیلی یرغمالیوں کی لاشیں ملنے کے بعد اسرائیل میں نیتن یاہو حکومت کے خلاف شدید احتجاج کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. مظاہروں میں جنگ بندی معاہدہ نہ ہونے کی وجہ سے یرغمالیوں کی واپسی میں ناکامی پر حکومت کے لیے غم و غصے کا اظہار کیا گیا اور مطالبہ کیا گیا کہ فوری جنگ بندی کر کے باقی یرغمالیوں کو گھر واپس لایا جائے. مظاہرین نے امریکہ سے بھی فوری جنگ بندی میں مدد دینے کا مطالبہ کیا. دوسری طرف خطے کی طاقتوں اور امریکہ کی اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کی کئی ماہ سے جاری کوششیں گزشتہ ہفتے ایک بار پھر ناکام ہو گئیں. امریکہ میں تجزیہ کاروں کی رائے ہے کہ امریکی انتخابات کے بعد بھی آنے والی نئی امریکی انتظامیہ کو مشرق وسطی میں تناؤ کا معاملہ درپیش رہے گا.
غزہ میں ایک اور پناہ گزین کیمپ پر ایک اور جان لیوا اسرائیلی حملہ, جبکہ مذاکرات کار حماس کے زیر حراست اسرائیلی یرغمالوں کی رہائی کے بدلے میں جنگ بندی کے معاہدے تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک یرغمالی کو گزشتہ منگل آزاد کروا لیا گیا تھا. نائب صدر کاملا ہیرس نے صدارتی امیدوار کے طور پر اپنی نامزدگی قبول کرتے ہوئے یرغمالوں کی رہائی اور جنگ بندی پر زور دیا تھا.
صدر بائیڈن اور میں اس جنگ کے خاتمے کے لیے کام کر رہے ہیں تاکہ اسرائیل محفوظ ہو, یرغمالیوں کو رہا کیا جائے, غزہ میں مصائب ختم ہوں اور فلسطینی عوام اپنے وقار, سلامتی, آزادی اور حق خود ارادیت کا احساس کر سکے.
نائب صدر ہونے کے علاوہ کاملا کو خارجہ پالیسی کے امور میں کوئی تجربہ نہیں. ان کے قومی سلامتی کے مشیر فلپ گورڈن ہیں, جو صدر جو بائیڈن کے علاوہ بل کلنٹن اور باراک اوباما کے ساتھ بھی کام کر چکے ہیں. اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ ماضی کی ڈیموکریٹک حکومتوں کی طرح اب بھی اسرائیل کے لیے فوجی تعاون سمیت دیگر امور پر پہلے جیسی پالیسی جاری رہے گی. اور قومی سلامتی کے لیے ان کی سابق مشیر نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے.
نائب صدر اور صدر نے اسرائیل کے لیے امریکی فوجی امداد کی حمایت کی ہے, نہ صرف اسرائیل کے ساتھ ہمارے موجودہ معاہدے کے مطابق بلکہ اس سال ان کی سیکیورٹی ضروریات کی وجہ سے اس میں اضافہ بھی کیا گیا ہے.
عرب اور مسلمان امریکیوں کے علاوہ ترقی پسند اور نوجوان ڈیموکریٹس کی جانب سے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فروخت پر پابندی کے مطالبات کے باوجود ایسا کیا گیا. اس کے ساتھ ہی کاملا ہیرس نے بائیڈن کے مقابلے میں فلسطینیوں کے مصائب کے لیے زیادہ ہمدردی کا اظہار کیا ہے.
We can't learn a lot from what she says.
ہم ان کی باتوں سے بہت کچھ اخذ نہیں کر سکتے, کیونکہ اب وہ جو کچھ کہہ رہی ہیں اس کا مقصد الیکشن جیتنا اور ڈیموکریٹک پارٹی کو متحد رکھنا ہے. اور چونکہ ڈیموکریٹک پارٹی ان افراد کے درمیان یکساں طور پر بٹی ہوئی ہے جو اسرائیل سے زیادہ ہمدردی رکھتے ہیں اور وہ جو فلسطینیوں کے لیے زیادہ ہمدردی رکھتے ہیں, اس لیے انہیں ایسا کہنا پڑتا ہے اور وہ یہی کر رہی ہیں.
بائیڈن کے مقابلے میں جو اکثر خود کو سہیونی کہتے ہیں, جمیکا اور بھارتی تارکین وطن کی بیٹی کاملا ہیرس گلوبل ساؤتھ کہلانے والے تھرڈ ورلڈ ممالک کے خیالات سے ممکنہ طور پر زیادہ باخبر ہو سکتی ہیں.
وہ اس
بات سے آگاہ ہیں کہ باقی دنیا مشرق وسطی نئے دور کے آبادیاتی اور سامراجی نظام کے بارے میں کیا محسوس کرتی ہے, اور میں واقعی پر امید ہوں کہ اگر وہ صدر بنتی ہیں تو انہیں ان تجربات پر عمل درآمد کا موقع ملے, کیونکہ یہ وہی حقیقت ہے جس کی امریکی خارجہ پالیسی کو آنے والے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے جو گزشتہ 3 دہائیوں کے چیلنجز سے بہت مختلف ہیں.
اگر وہ نومبر میں جیت جاتی ہیں تو کاملا گزشتہ امریکی صدور کو درپیش چیلنجز کی وارث ہوں گی، جس میں مشرق وسطی کا طویل عرصے سے جاری تنازع بھی شامل ہے۔ انہیں اپنی خارجہ پالیسی خود بنانے کی ضرورت ہوگی۔ یہ ایک ایسا پرخطر اور پیچیدہ معاملہ ہے جس میں مختلف طرح کے مفادات کا عمل دخل ہے۔ پیپسی ودا کسوارا کی رپورٹ کے ساتھ فائز بخاری، وائس آف امریکہ۔
امریکہ میں مسلمانوں کا ووٹ ان انتخابات میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے، اس پر بات کرتے ہیں ڈاکٹر زاہد بخاری سے۔ امریکی سیاست اور مسلمانوں کے امریکی معاشرے میں کردار پر بہت کام کر چکے ہیں، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ ڈاکٹر زاہد آپ کا۔ تقریباً 25 کروڑ اہل ووٹرز میں 25 لاکھ مسلمان ووٹ کتنے اہم ہو سکتے ہیں، اور وہ بھی جب تقسیم ہو تو؟
جی آپ نے بڑا صحیح سوال ہے، تو 1% تقریباً بنتے ہیں پاپولیشن بھی اور ووٹر میں بھی تعداد۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ویسے تو ان کی اہمیت نہیں ہو سکتی، لیکن جب بہت ہی الیکشن ٹائٹ ہو اور مقابلہ بہت ہی سخت ہو، اور آ کے مقابلہ آن ٹھہرے، مطلب 44 جو تقریباً 44 اسٹیٹس ہیں ان میں تو کوئی اس طرح کا مقابلہ نہیں ہے، 6 جو تقریباً جو سوئنگ اسٹیٹ جنہیں کہتے ہیں، بیٹل گراؤنڈ اسٹیٹ کہتے ہیں، ان میں مقابلہ ہے۔ تو جب ٹائٹ الیکشن ہو جس میں 10,000 پہ، 20,000 پہ، 30,000 پہ فیصلہ ہونا ہے کہ وہ اسٹیٹ ریپبلکن کو، ٹرمپ کو جائے گی یا کمالا ہارس کو جائے گی، تو وہاں پھر اس طرح کے مائنارٹی ووٹس کی اہمیت بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور خاص طور پہ اگر ان میں ووٹنگ ریشو بھی عام نیشنل ریشو سے زیادہ ہو۔ تو اس لحاظ سے میرے خیال مشیگن میں اور جو کچھ اسٹیٹس ہیں، یعنی پینسلوینیا میں، جارجیا میں، سوئنگ اسٹیٹ جنہیں کہتے ہیں، اس میں پھر یہ جو ووٹ ہیں ان کی تعداد اور ان کی اہمیت جو ہے بہت ہی زیادہ بڑھ جاتی۔
تو انتخابات میں امریکی مسلم ووٹر کے لیے سب سے اہم ایشو کیا ہوگا جس پر وہ اپنے ووٹ کا فیصلہ کرے گا آپ کے خیال میں؟
دیکھیں بس اس دفعہ بہت ہی، ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ واقعی مسلمان ووٹرز کو، نوجوان ووٹرز کو اور مائنارٹیز کو، ووٹس کو اور ڈیموکریٹ پروگریسو کو، ان کو اہمیت ملی ہے، عرب ووٹس کو اس دفعہ اہمیت ملی ہے، مین اسٹریم میڈیا میں بھی آیا ہے، خصوصاً جب انہوں نے پریزیڈینشیل پرائمری میں ڈیموکریٹس میں انکمیٹیڈ کے ووٹ بہت زیادہ کر دیے۔ اب اس موقع پہ میرا خیال ہے جو مسلمان ووٹ کی اہمیت ہے وہ یہ کہ وہ کسی کو جتا سکیں یا نہ جتا سکیں، وہ ڈیموکریٹ کینڈیڈیٹ کو ہروا ضرور سکتے ہیں، یہ ہے نازک مسئلہ اس وقت۔
لیکن ایک چیز، اگر ہم صدر بائیڈن کی جہاں تک بات کرتے ہیں، تو مسلمان صدر بائیڈن سے تو نالاں ہیں، وہ تو ہم نے دیکھ لیا جس طرح آپ نے انکمیٹیڈ کا ذکر کیا، لیکن جب ہم نئے ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار کی بات کرتے ہیں کاملا ہیرس کے لیے، تو کیئر کا حالیہ سروے جو ہے اس کے مطابق مسلمانوں کی حمایت 5% سے یا 6% سے بڑھ کے کاملا ہیرس کے لیے 30% سے زیادہ ہو چکی۔
جی بالکل صحیح ہے۔
تو کاملا ہیرس کے لیے سپورٹ میں اضافہ کیوں ہے پھر؟
وہ تو اس لیے کہ انہوں نے کم از کم بائیڈن کی نسبت الفاظ کا چناؤ میں یہ احتیاط برتی کہ اس میں انہوں نے سیز فائر کی بات کی، پیلسٹینین کی جو حالت اظہار ہے اس کی بات کی، لیکن سبسٹنس میں تو پالیسی میں کوئی چینج نہیں ہے۔ اس لیے بڑا فرق یہ ہو رہا ہے کہ جو جنریشنل فرق ہے کہ نوجوان جو ہیں، میرے اپنے گھر میں جو نوجوان ہیں، میرے بیٹے ہیں وہ اور میری بیٹیاں، وہ اتنی اس معاملے میں ان کی شدت والی رائے ہے کہ یہ تو جینوسائڈ کی حامی ہے، یہ کوئی اس کو اسلحہ دینے سے انکار نہیں کر رہی، تو ہم اس کو کیوں ووٹ دیں؟ تو ہم میرے اس وقت جو غصے کی جو کیفیت ہے وہ ٹھیک ہے کہ فرسٹ جو مطلب فرسٹ جنریشن میں اولڈر مسلمانوں میں بھی ہوا کہ چلو جی کچھ تو اطمینان ہوا۔ اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں، یہ دو کامیابیاں ہوئی ہیں کہ آپ نے پریزیڈنٹ بائیڈن کو ان انتخاب سے دستبردار ہونا پڑا، تو اس میں کچھ نہ کچھ مسلمانوں کا اس جوش کا، اس غصے کا اظہار بھی ہے۔ پھر اس کے بعد وائس پریزیڈنٹ کے کینڈیڈیٹ میں بھی مسلمانوں نے اور بھی لوگوں نے بہت کمپین کی کہ پینسلوینیا کے گورنر کو وائس پریزیڈنٹ کا کینڈیڈیٹ نہیں ہونا چاہیے، اس میں بھی کامیابی ہوئی۔ اس وقت اوور آل مسلمانوں کی پارٹیسپیشن بھی پچھلے سالوں سے زیادہ ہے، تو وہ ابھی بھی جو غصہ ہے، جو شدت ہے، کہ سبسٹنس میں تو چینج نہیں آئے گی، الفاظ کے انتخاب میں تبدیلی آئی ہے، تو اس لحاظ سے ہمیں تھرڈ پارٹی کو دے دیں، کسی اور کو ووٹ دے دیں، انکمیٹڈ ہو جائیں الیکشن میں بھی، لیکن ہمیں مسلمان ووٹروں میں بھی یہ ہے کہ ہمیں اس کا اظہار کرنا چاہیے کہ یہ پالیسی ہمیں پسند نہیں ہے۔
تو آپ کے خیال میں کیا امریکی مسلمان کے لیے صدر بائیڈن کا انتخابی دور سے الگ ہونا کافی ہے، یا ان کے لیے مشرق وسطی سے متعلق امریکی پالیسی میں تبدیلی اصل معاملہ ہے، جس طرح آپ ذکر بھی کر رہے ہیں کہ جو غصہ ہے اصل میں وہی ہے؟
نہیں آپ بات آپ کی صحیح, لیکن یہ بھی میرا خیال مسلمانوں کو اندازہ پالیسی میں یکدم تبدیلی تو نہیں آئے گی. اس وقت تو یہ کامیابی ہوئی ہے کہ اسرائیل نواز جو پالیسی ہے, اے پیک کی جو پالیسی ہے, وہ امریکن مین اسٹریم میڈیا میں اب ڈسکس ہو رہی ہے. امریکہ کے مین اسٹریم اسکالر جو ہیں, تجزیہ نگار ہیں, وہ اس پہ تنقید کرتے ہیں, تو اوپنلی اس کا اس کے بارے میں ڈسکشن ہو رہی ہے. یہ کامیابی ہے بہت بڑی. اب پالیسی تبدیلی اس میں وقت لگے گا, اسی وقت لگنے میں بعض مسلمان خاص طور پہ نوجوان اور کئی آرگنائزیشن یہ سوچ رہی ہیں کہ ہم کم از کم یہ دکھا سکیں اگر اس دفعہ کہ اس جوش اور اس شدت کے جذبے کی وجہ سے, جذبے میں جو شدت ہے, کہ ہم ایک کینڈیڈیٹ کو ہروا سکتے ہیں, تو یہ بھی مسلمانوں کی اہمیت میں, آئندہ پولیٹیکل اہمیت میں اضافہ ہوگا. اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کیا, یعنی کس طرح کے چار سال ہمیں گزارنے پڑتے ہیں.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر زاہد بخاری, آپ ہمارے ساتھ تھے. اور مسلمان ووٹرز اگلے الیکشنز میں کیا رول پلے کریں گے, اس پہ ہم سے بات کر رہے تھے. بہت شکریہ آپ کا.
بہت شکریہ.
پیو ریسرچ سینٹر کے مطابق امریکہ میں ایشیائی امریکی اہل ووٹروں کی تعداد میں بھی تیزی سے اضافہ ہوا ہے. 2022 میں کیلیفورنیا میں ایشیائی امریکی اہل ووٹر سب سے زیادہ تھے, اس کے بعد نیو یارک اور پھر ٹیکسس کا نمبر آتا ہے.
ایشیا کا رنگ دیکھنا ہو تو ٹیکسس کا شہر ہیوسٹن دیکھ لینا ہی کافی ہے. یہاں جو کھانے ملتے ہیں ان میں ایشیائی ثقافتوں کا امتزاج ملتا ہے جو ان کاؤنٹیز میں آوسی ہیں جن سے مل کر وہ علاقہ بنتا ہے جو گریٹر ہیوسٹن کہلاتا ہے. ان میں سے ایک فورٹ بینڈ کاؤنٹی ہے جہاں کی آبادی کا 21% ایشیائی امریکی ہیں. یہی وہ علاقہ ہے جہاں چینی نژاد امریکی جے جے کلیمانس رہتی ہیں.
میرا خیال ہے پارٹی کوئی بھی ہو, وہ قطن قطن ایشیائی کمیونٹی کو نظر انداز نہیں کر سکتے.
مردم شماری کے مطابق امریکہ میں ایشیائی امریکی سب سے زیادہ تیزی سے بڑھتا ہوا گروپ ہے. گزشتہ 2 صدارتی انتخابات میں دیکھا گیا ہے کہ اس گروپ میں ووٹ دینے والوں کی تعداد میں بھی ریکارڈ اضافہ ہوا ہے. ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار کاملا ہیرس نے اس کا نوٹس لیا اور حال ہی میں 2 اشتہارات ایشیائی امریکیوں کے لیے جاری کیے. ایشیائی امریکیوں کی اکثریت خود کو ریپبلکن کے بجائے ڈیموکریٹ کہتی ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ایشیائی امریکی ووٹروں کی نصف سے زیادہ تعداد تارکین وطن ہیں.
میرے خیال میں ٹرمپ کی پالیسیاں اقلیتوں کو بہت نقصان پہنچاتی ہیں.
ان کی بہت سی پالیسیوں میں نہ صرف میکسیکو یا جنوبی امریکہ سے آئے غیر قانونی تارکین وطن کو ہدف بنایا گیا, بلکہ قانونی ترک وطن پر بھی پابندی لگا دی گئی.
پھر بھی سن 2024 کے ایشیائی امریکیوں کے بارے میں کیے گئے سروے سے ظاہر ہوتا ہے کہ 22% خود کو ریپبلکن کہتے ہیں.
ایشیائی امریکی چاہتے ہیں کہ حکومت کا عمل دخل کم ہو, یعنی آزادی زیادہ اور ٹیکس کم.
سروے سے ظاہر ہوا ہے کہ 31% ایشیائی امریکی ووٹر آزاد ووٹر کہلاتے ہیں, مگر ایشیائی امریکی ووٹرز کے سروے میں 42% کا کہنا ہے کہ ان سے کسی سیاسی پارٹی یا امیدوار نے رابطہ نہیں کیا. ڈینیل وانگ جو الیکشن کے مقامی دفتر میں کام کر چکے ہیں کہتے ہیں کہ اس کے لیے جزوی طور پر ایشیائی امریکی ووٹر ذمہ دار ہیں.
ہم منظم نہیں ہیں, ہم امریکی سیاسی نظام کو سمجھتے نہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ ہم اپنی طاقت کیسے یکجا کر سکتے ہیں کہ مل کر کسی مشترکہ مقصد پر صرف کریں جو ہمارے پاس ہے ہی نہیں.
جن 15 ملین ایشیائی امریکیوں کو ووٹ دینے کا اہل قرار دیا گیا ان کا تعلق مختلف ملکوں سے ہے. ایشیائی ووٹروں کو یکجا کرنا مشکل رہا ہے. ایشیائی ووٹروں کو انتخابی مہم میں چندہ دینے کے لیے کہا جا رہا ہے اور یہ بھی ایک چیلنج رہا ہے. اسے وانگ نے اس وقت قریب سے دیکھا جب وہ شہر کی کاؤنسل کی نشست کے لیے امیدوار تھے.
ایشین کسی سیاسی مقصد کے لیے عطیات دینے کے عادی نہیں ہیں. وہ نہیں سمجھ سکتے کہ یہ کیسے کام کرتا ہے.
کلیمانس بھی مقامی الیکشن میں حصہ لے چکی ہیں.
ایشین سوسائٹی,
میرے خیال میں ایشین معاشرہ کرسچن معاشرے کی طرح نہیں ہے. کرسچنز کو دینے کی عادت ہوتی ہے, چنانچہ ایشینز کو آپ کو بتانا پڑتا ہے اور ان سے رابطہ کرنا پڑتا ہے.
گزشتہ صدارتی انتخابات کے دوران لگ بھگ 60% ایشیائی امریکیوں نے ووٹ دیا تھا. سیاسی سرگرم کارکن کہتے ہیں کہ نئے ایشیائی امریکی شہریوں کے ساتھ تعلق قائم کرنے اور انہیں سیاسی عمل کے بارے میں بتانے سے انہیں اس کا حصہ بنایا جا سکتا ہے. ایلزبتھ لی کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ.
ایشیائی امریکی یا لاطینی امریکی کس طرح سے ان الیکشنز میں, آنے والے الیکشنز میں اپنا کردار ادا کریں گے, ان کا ووٹ کس طرح سے رول پلے کرے گا؟ مسلم ووٹ پہ ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر زاہد بخاری سے. اس وقت ڈاکٹر اویس سلیم لامار یونیورسٹی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ٹیکسس سے, ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ کس طرح وہ سمجھتے ہیں کہ ایک رول پلے کریں گے یہ نسلی گروہ جو ہیں آنے والے انتخابات میں. اویس, امریکہ میں بسنے والے مختلف قومیتوں کا پس منظر رکھنے والے یا ہم نسلی گروہوں کی جب بات کرتے ہیں تو ان کا جھکاؤ کس طرف نظر آتا ہے آپ کو اگلے الیکشنز میں جو سرویز اب تک آئے ہیں ان کے مطابق؟
جی بہت شکریہ. دیکھیے ٹریڈیشنلی تو جو امیگرنٹس ہیں وہ ڈیموکریٹس کے لیے ووٹ کرتے رہے ہیں کیونکہ پرو امیگریشن پالیسیز جو ہیں وہ امیگرنٹس کی ہوتی ہیں, خاص طور پر اسمال بزنسز کے لیے جو انسینٹیوز ملتے ہیں. پرو پور پالیسیز عام طور پر ڈیموکریٹس کی ہوتی ہیں. ریپبلکنز کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ بگ بزنس کو فائدہ دیتے ہیں. دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو امیگریشن کیونکہ ایک بہت کینلی کنٹیسٹڈ ایشو بن چکا ہے امریکی انتخابات میں, صدارتی انتخابات میں. ڈونلڈ ٹرمپ جب پہلی دفعہ بھی صدر بنے تھے تب بھی یہ ایک ایشو تھا میکسیکو کے ساتھ, خاص طور پہ جو دیوار بنانے کا معاملہ تھا جس کو انہوں نے اپنی ایک طرح سے سینٹرل پیس رکھا تھا اپنی کیمپین کا اس وقت بھی. لیکن دوسری طرف جو میکسیکن کمیونٹی ہے وہ سب سے بڑا امیگرنٹ گروپ بن چکے ہیں اس وقت امریکہ کے اندر, خاص طور پر کیلیفورنیا میں, ٹیکسس میں, فلوریڈا میں, اس طرح کی اریزونا میں, اس طرح کی ریاستوں میں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا امپیکٹ اب آپ کو نظر آ رہا ہے. ٹریڈیشنلی یہ جو گروپس ہیں یہ بڑی تعداد میں ووٹ نہیں کرتے تھے, اور جب ڈونلڈ ٹرمپ پہلی دفعہ صدر بنے تب بھی یہ جو امیگرنٹ گروپس ہیں ان کے نمبر بہت کم تھے ووٹنگ کے. لیکن 2020 میں جب الیکشن ہوا تو ہم نے دیکھا کہ یہ نمبر اسپائک کیا, اور ان ریاستوں میں جیسے میں نے ذکر کیا کہ جارجیا, اریزونا, پینسلوینیا, جہاں پہ امیگرنٹس نے بڑی تعداد میں ووٹ کیا, تو آپ کو وہ سٹیٹس فلپ ہوتی نظر آئیں جو سوئنگ سٹیٹس کہلاتی ہیں. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ ان انتخابات میں بھی جو کاسٹنگ ووٹ ہے امریکہ کا صدر بنانے کے لیے وہ امیگرنٹس کے پاس ہے. اگر وہ اپنا وزن کسی ایک پلڑے میں ڈال دیں گے تو وہ پلڑا جھک جائے گا اس طرف, اور اس امیدوار کے لیے صدر بننا بہت آسان ہو جائے گا.
تو آپ کے خیال میں کیا امریکی مسلمان کے لیے صدر بائیڈن کا انتخابی ووٹ دوڑ سے الگ ہونا کافی ہے, یا ان کے لیے مشرق وسطی سے متعلق امریکی پالیسی میں تبدیلی اصل معاملہ رہے گا؟
دیکھیے جو امریکی مسلمان ہیں ان کے لیے یہ فیصلہ آسان نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ کیونکہ اس وقت غزہ کا جو کانفلکٹ ہے وہ ایک فلیش پوائنٹ بنا ہوا ہے جو صدر بائیڈن کا جو انکمبنسی فیکٹر ہے کہ انہوں نے یہ فیصلے لیے ان کے خلاف جاتا ہے. لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو ریپبلکن پارٹی کی بھی پالیسی جو ہے وہ اس حوالے سے کوئی مختلف نہیں ہے, بلکہ ریپبلکن کنونشن میں تو جو نعرے لگتے رہے ہیں اس میں یہ کہا جاتا رہا ہے کہ فنش دا جاب. وہ نہ صرف ریپبلکن پارٹی بلکہ سابق صدر ٹرمپ بھی پوری طرح سے اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں اس معاملے میں. تو مسلمان ووٹر کے لیے یہ پک کرنا بہت مشکل ہے کہ دونوں میں سے کس کو ووٹ دیا جائے. اسی لیے صدر بائیڈن کے منظر سے ہٹنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ وائس پریزیڈنٹ کاملا ہیرس جو ہیں وہ اس پوزیشن سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہی ہیں, اپنے آپ کو ڈسٹنس کرنے کی کوشش کر رہی ہیں ان فیصلوں سے جو صدر بائیڈن نے لیا, اگرچہ وہ اس ایڈمنسٹریشن کا حصہ رہی ہیں. اور یہ مشکل سوال ہوگا اگر ان سے یہ براہ راست پوچھا جائے کہ آپ نے اس کو سپورٹ کیوں کیا. لیکن اب وہ اپنے جلسوں میں, اپنے انٹرویوز میں اب وہ سیز فائر کی بات کر رہی ہیں.
بس کوئکلی لاسٹ میں 30 سیکنڈ سے میرے پاس ایک چیز میں چاہوں گا اور کوئکلی آپ ایڈریس کرتے چلیں. رائے عامہ کے جو اب تک جائزے آئے ہیں ان کے مطابق جو پارٹی پوزیشن بن رہی ہے, کون سی پارٹی گراس روٹس پر اپنی حمایت بڑھانے میں کامیاب نظر آتی ہے آپ کو؟
دیکھیے مجھے تو بڑا واضح یہ نظر آ رہا ہے کہ اس وقت کاملا ہیرس جو ہیں وہ ایک سرپرائز دینے کی پوزیشن میں آ چکی ہیں, اور خاص طور پر جو نہ صرف امیگرنٹس گروپ بلکہ خواتین اور جو لیفٹ لیننگ لیبرلز ہیں, خاص طور پر جو اسٹوڈنٹس ہیں جن کی بڑی تعداد ہے, اور ہم نے دیکھا کہ فلسطین کے حوالے سے جو مظاہرے بھی ہمیں نظر آئے, یہ تمام گروپس اس وقت مجھے
آپ سمجھتے ہیں کہ
سپورٹ کرتے ہوئے نظر,
اس کی وجہ سے کملا ہیرس کا ووٹ بینک جو ہے اس میں ایک آپ سمجھتے ہیں کچھ ایکٹیویٹ ہوا ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ ڈاکٹر اویس سلیم, آپ ہمارے ساتھ تھے. ناظرین اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. آنے والے پروگرامس میں بھی ہم امریکی الیکشنس پہ بات کرتے رہیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری, او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میڈیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
ڈی وی ویب پانا پخپلو موبایلونو کی دا این ٹی ایچ لنک اپ دلاری خلاصا ونے شئی دا دی طریقہ و تاسو خیو چی تاسو پا آئی فون او پا انڈرائیڈ فون باندی سنگا کولے شئی چی داغا اپ ڈاؤنلوڈ کئی او لہاگ زائیت خوا دا ڈی وی ویب پانا و گوری
دا این ٹی ایچ لنک اپ ڈاؤنلوڈ اولو لپارا کس تاسو سارا آئی فون وی نو تاسو خپل اپل سٹور پانسی او که لتاسو سارا انڈرائیڈ فون وی نو تاسو گوگل سٹور پانسی لہٰذا وروستہ لٹن کی این ٹی ایچ لنک کو لکھئی او داغا ایپ ڈاؤنلوڈ کئی. دویم پڑاؤ دا آئی ایگری تھنے کھا گئی او بیا دا فلیگ لاندے دا کنیکٹ تھنے کھا گئی او دریم پڑاؤ کیا دا اوکے تھنے یا بٹن کھا گئی لکھنکتے دو وروستہ تاسو دا ڈی وی پانا پرانسی او دا خپلی پخی پرونی وگوری
او لہٰذا زائے تاسو کولی شی چی دا خپلی پخی ٹول پروگرامونا ریپورٹونا او لکھنی ولولی او وگوری.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری, او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
پانا په خپل موبایلونو کې د ان ٹی ایچ لنک اپ دلاري خلاصونه شي. د دې طریقه و تاسو خو چې تاسو په آی فون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پانا وګورئ.
د ان ٹی ایچ لنک اپ ډاونلوډ اولو لپاره که تاسو سره آی فون وي نو تاسو خپل اپل سٹور پرانځي, او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل سٹور پرانځي. لخغه ورستا لټون کی ان ٹی ایچ ا لنک ولیکي او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری ثنې کی خاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ ثنې کی خاګي او په دریم پړاو کې د اوکی ثنې کی یا پټ کی خاګي لکھنے کے دو روستا تاسو د دې وی پانا پانزی او د خپل پخې پرونی وګوري او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنی ولولي او وګورئ.
با ادامه وضع محدودیت های طالبان بر زنان و دختران در افغانستان، شورای امنیت سازمان ملل متحد برای ارزیابی وضعیت زنان در افغانستان نشستی را دایر می کند. برخی از افراد متضرر از سیلاب‌ها در ولایت‌های مختلف افغانستان از نبودن کمک‌ها شکایت می‌کنند و ادعا کردند که حکومت طالبان و اداره‌های کمک رسان تا کنون هیچ رسیدگی به آنها نکرده است. و 6 مهاجر افغان در پاریس در پیوند به یک درگیری میان خودی بازداشت شدند. بر اساس گزارش ها در این درگیری حداقل 7 تن دیگر نیز زخمی شده است.
سلام، برنامه روایت امروز را مشاهده میکنید. لینا روزبه میزبان برنامه این ساعت هستم و موضوع برنامه را به سفر البته ترانزیت سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان به ترکیه اختصاص دادیم. آقای متقی در این سفر بیان داشته که یک تحول خوب دیپلماتیک برای حکومت طالبان در راه است. اما قبل از اینکه بپردازیم به موضوع تحلیل برنامه این ساعت، چند سرخط خبر داریم مرتبط به افغانستان. توجه شما را به اخبار جلب میکنم و بعد با این موضوع و مهمان برنامه با شما خواهیم بود. برخی از افراد متضرر از سیلاب‌ها در ولایت‌های مختلف افغانستان از نبودن کمک‌ها شکایت کرده و ادعا کردند که حکومت طالبان و اداره کمک رسان آن هیچ رسیدگی به آنان نکرده و برنامه‌ای برای جلوگیری از آسیب ناشی از سیلاب را ندارند. این در حالی است که اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان روز یکشنبه در صفحه اکس خود از باران و جاری شدن سیلاب‌ها در ولایت‌های کابل، بدخشان، نورستان، ننگرهار، لغمان، میدان مردک و دیگر ولایت‌ها خبر داد. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهجویان میگوید که با وجود ختم درگیری‌ها در افغانستان، هنوز هم این کشور 3.2 میلیون آواره بیجا شده داخلی دارد. این سازمان روز گذشته به تاریخ اول سپتامبر با نشر گزارش روی وضعیت حفاظتی در افغانستان علت اصلی آوارگی مردم را درگیری ها خواند. یونیچسیار در این گزارش همچنان گفت که در حال حاضر بیش از 5 میلیون افغان در کشورهای منطقه من جمله ایران و پاکستان مهاجرند. 6 مهاجر افغان در پاریس در پیوند به یک درگیری میان خودی بازداشت شدند. انجمن فرهنگی و اتحاد افغانان در پاریس میگوید دو گروه افغان‌ها بر روز شنبه در منطقه 18 پاریس با هم درگیر شدند. بر اساس گزارش رسانه‌ها در این درگیری حداقل 7 تن زخمی شده است. شمار پناهجویان افغان در منطقه 18 شهر پاریس بر اساس گزارش‌ها بیشتر است که آنان اکثراً به کار قاچاق و فروش سیگارت دخیل هستند و هر آنگاهی در میان آنها درگیری صورت می‌گیرد. ولی در هفته جاری در نتیجه درگیری میان این دو گروه حداقل 7 تن زخمی شدند.
سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در قبال اینکه تحولات خوب دیپلماتیکی برای حکومت طالبان در راه است اختصاص دادیم که این البته آقای متقی نظریات را در سفر به ترکیه ابراز داشت. مهمان برنامه آقای احمد غنی خسروی استاد دانشگاه در برلین هستند که شاید از طریق اسکایپ از آلمان با خود داریم. آقای خسروی سلام و ممنون از اینکه وقت خود را در اختیار برنامه ما گذاشتین.
در حالی که قرار است شورای امنیت ملل متحد یک نشست را به تاریخ 18 سپتامبر روی وضعیت زنان و دخترها در افغانستان دایر کنه و قانون تازه امر به معروف و نهی از منکر طالبان و واکنش های بسیار بسیار جدی جهان را در قبال حکومت طالبان با خود به همراه داشت، آقای امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان باز هم در سفر است و در یک ترانزیت یا توقف در ترکیه با تعدادی از دیپلمات های افغان ملاقات کرده و با اونا گفته که یک تحول خوب دیپلماسی برشان در راه است. برداشت شما ابتدا از سفر آقای متقی چیز؟ فکر میکنین که آیا ملل متحد حال باید حداقل تعزیرها و تحریمهایی را بر تردد رهبرهای طالبان بعد از قانون امر به معروف و نهی از منکر وضع کنن یا اینا باید هم گونه رها و آزاد باشن تا به هر جایی که میخوان سفر کنن؟
به نام خدا، عرض سلام و درود دارم حضور شما، همکاران خوب شما و همه شنونده ها و بیننده های عزیز تلویزیون آشنا صدای امریکا. آنچه تقریبا در طی یک دو هفته گذشته اتفاق افتاده، من فکر میکنم که جایگاه طالب ها باز هم نزد جامعه جهانی افت بیشتر پیدا کرده. خب مثلا از جمله یکی آقای ریچارد بنت نماینده شورای حقوق بشر ملل متحد گویا به زعم طالبان در افغانستان ممنوع الدخول شده، یک مسئله. و مسئله دوم قانون بی نهایت سخت گیرانه و حتی میشه بگیم غیر انسانی امر به معروف است که در اواخر از سوی رهبر امارت اسلامی توشی شده. و مسئله بعدی هم ما میبینیم که شدت و حدت طالب ها نسبت به برخورد با مردم به مراتب بیشتر شده. و از جانبی هم ما دیدیم که وزیر امر به معروف طالبان گفت که ما رابطه خود با یوناما یا دفتر معاونت سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان قطع کردیم. خب اینا همه نشان میده که گویا طالبان هرگز کنش نداشتن و این کنشی بوده که در برابر جامعه جهانی داشتن و هرگز نخواستن بیاین تمکین بکنن و از رای مصالحه و مفاهمه پیش بیاین. اینها باعث میشه که حتی کشورهایی که میخواستن تا حد با طالبان نزدیکی داشته باشن، اونا هم مجبور میشن که تا حد فاصله بگیرن. و من باورم این است که این سخنهای آقای متقی همراه با خوشبینی هست و خوشبینانه است. البته برای خود از اون من باور دارم که هنوز هیچ کشور حداقل روی میز او نیست موضوع به رسمیت شناسی طالبان. چرا؟ حالا بعضی از کشورها شاید روابط دیپلماتیک خود با افغانستان داشته باشن و یا حتی در شرف بازگشایی سفارت‌های خود در کابل باشن. مثلا شاید یکی از مسائل که او همراه با خوشبینی صحبت کرده موضوع اخراج افراد مجرم از آلمان بود که به کابل مسترد شدن و شاید که قطعا در پس پرده یک سلسله توافقات بین دولت آلمان و طالبا با میانجیگری قطر شده و این برای طالبا یک مقدار خوشبینی رو ایجاد کرده که احتمالا کشورهای اروپایی از جمله حرف و صحبت های هم بود که ناروی و آلمان بخواهند صحبت سفارت افغانستان را به طالبان تسلیم بکنند، که من باور دارم چون این چیزی به این زودی حداقل اتفاق نخواهد افتاد. و یا ای که موضوع به رسمیت شناسی طالبان مطمع نظر برای دولت ناروی و آلمان و حتی اتریش و سایر کشورهای اروپایی نخواهد. اما از جایی که خب اینا مجبور بودند که خب یک تسل کارهای را انجام بدن، راه دیگری و گزینه دیگری نداشتن و تنها مجبور بودن که با طالبا به یک تفاهم یا توافق برسن که مجرمین را از کشورهای خود مسترد بکنن یا استرداد بکنن به افغانستان. اینها باعث شده که آقای متقی یک مقداری همراه با خوشبینی به این فکر باشه که گویا جهان یا کشورهای اروپایی میخواین، از جمله کشور آلمان میخواد پیش قدم بشه و بعدم اتریش، با او رابطه دیپلماتیک ایجاد بکنه.
بله.
از جانب اگر ما به صحبت‌های آقای متقی هم گوش کرده باشیم، یک مقدار لحن صحبت‌های از او متفاوت بود با نحوه صحبت کردن از او در کابل. مثلا از دیپلمات‌ها می‌خواست که خب مردمی که به اینجا آمدن از روی ناچاری آمدن به خاطر فقر، تنگدستی، نمی‌گفت که به خاطر مسائل سیاسی به کشور آمدن، شما با اونها همکاری بکنیم و کوشش بکنیم که کار از نور سریع‌تر انجام بدیم. و این خواست ما از شما هست، در حالی که خب ترکیه رو میبینیم که بیشترین تعداد مخالفان طالبان فعلا در ترکیه حضور دارن، در ترکیه هستن و دولت ترکیه همچنان که با طالبان رابطه نزدیکی داره به این ترتیب با رهبران جهادی هم در طی 14 رابطه نزدیکی داشته و فعلا اونا در ترکیه هستن و همی که حداقل نمیگذاره اونها دست به کارهای سیاسی بزنن، این در حقیقت یک امتیاز بسیار کلانی است که برای طالبان داده و هرگز ترکیه نمیخواد که طالبان رو به رسمیت بشناسه، هرچند این خواست طالبان از دولت ترکیه است، ولی ترکیه ما باور دارم که هرگز پیش قدم نمیشه و نمیخواد چون این کار بکنه. از طرف دیگه از یاد ما نره که کسی دیگه که در ترکیه حضور داره مارشال دوستوم هست که دولت ترکیه با او رابطه تبری و نژادی داره و تا زمانی که خواسته های دولت ترکیه به جانشه، من فکر نمی کنم که رابطه خود بیشتر از این بخواهی محکمتر بسازه با طالبان و این برگ برنده ای است که در دست ترکیه است و با عنوان یک کارت اعتباری داره از استفاده میکنه و طالبان مجبورن هر آن چیزی که تا دولت ترکیه بخواهی انجام بدن، در حالی که طالبان هیچ چیزی در عوض در دست ندارن.
بله، خب موضع کشورهای اروپایی را شما چطور ارزیابی میکنین؟ شما در حال حاضر در برلین هستین، شما وضعیت را میبینین بعد از بخصوص قانون امر به معروف و نهی از منکر که تصویب شده که اکثر بنیادهای مدافع حقوق بشر و کشورها او را تقبیه کردن و طوری که شما گفته میشه که این مسیر کسب مشروعیت برای طالبان را حتی صد چند هم دشوارتر ساخته. موضع کشورهای اروپایی حال در قبال طالبان چیست؟ فکر میکنین که روز به روز شک و تردید به سمت حکومت طالبان در کشورهای مثل آلمان بیشتر میشه یا خیر؟
ما باورم این است که دولت آلمان همون قسمی که در گذشته با دید بدبینانه به طرف طالبان نگاه میکرده، امروز هم همین کار خصوصا با این چند تحولی که این در اواخر از سوی طالبان انجام شده، خب بالاخره مسئله ای که رابطه خود با یونان قطع کردن و یه قانون امر به معروف و اجازه ندادن با آقای ریچارد بنت، اینا باعث شده که بیشتر آلمان ها و در مجموع کشورهای اروپایی احتیاط بیشتری به خط بدن. این دلیل شده نمیتونه که 28 نفر از مجرمین دولت آلمان مسترد کرده به افغانستان و این باعث بشه که رابطه ادو با طالبان خوب بشه. نه، قطعا در مدت چند ماهی که آلمان ها مطالعه میکردن گزینه دیگری نداشتن برای استرداد این مجرمین، هرچند خواستن که از کشور ثالث بفرستن، اما از جایی که خب قانون برای اینا اجازه نمیداد، نه قوانین بین المللی و نه هم قانون خود آلمان، لذا مجبور شدن که با طالبا از در مذاکره و مفاهمه پیش بیان، البته با میانجیگری یا وساطت قطری ها. بالاخره اولین هواپیما رو ما دیدیم که به کابل فرستادن و شاید هم به زودی یک یا دو هواپیمای دیگه فرستاده بشه و به این ترتیب دولت اتریش هم همین کار رو میکنه. اما اینا هیچ کدام، بازم من تکرار میکنم، به معنای این نیست که اونا بخواهم طالبان رو به رسمیت بشناسن و یا حتی رابطه نزدیک دیپلماتیکی با طالبان شکل بدن و به وجود بیارن. قطعا به همین شکل کجدار و مریض پیش میرن و راه دیگری هم وجود نداره و کوشش میکنن البته دنیا در مجموع کوشش میکنه که با طالبان به شکلی از اشکال تعامل بکنه، ولی خب در صورتی که باز طالبان در تعامل پیش نیان با جهان، باز جهان طبعا گزینه های دیگری داره که خب از اون گزینه های بعدی استفاده خواهد کرد.
بله، خب نشست ملل متحد در راه 13 سپتامبر، شما تذکر دادین که ریچارد بنت محقق ویژه ملل متحد توسط طالبان سفر به افغانستان ممنوع شد. گزارش داریم روی اهمیت این نشست با او توجه شما و بیننده را مبذول می‌دارم و باز برمیگردیم به موضع ملل متحد و نشست در راه و یکی از چه موضع ملل متحد در این نشست در قبال طالبان بحث خواهد کرد. با ما باشین.
در نشست سازمان ملل متحد که قرار است به تاریخ 18 ماه سپتامبر در سلوانیا میزبان نوبتی این نشست برگزار گردد، انتظار می رود که روزا اوتانبایوا رئیس دفتر یونما در کابل و سیما بهوس رئیس اجرایی امور زنان سازمان ملل متحد در مورد وضعیت زنان و دختران افغان به اعضای شورای امنیت معلومات دهد. این در حال است که محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران در افغانستان ادامه دارد و توشیح قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان با موجی از واکنش‌ها روبرو شده است. اما تأثیرات این نشست روی تعامل ملل متحد با طالبان چه خواهد بود؟
میتونیم بگیم که تاثیرات این نشست تا حد زیادی به اراده و توانایی کشورهای عضو و تصمیم‌های آنها و فشار به طالبان بستگی داره، اما به طور کلی افزایش پیدا میکنه فشارهای بین المللی بر طالبان، چون نگرانی های این نشست میتونه بیشتر باشه برای تغییر سیاست های طالبان. از طرف دیگه تشویق میکنن کشورهای عضو را در هماهنگی بعضی از تحریم ها و محدودیت ها علیه طالبان و افزایش حمایت های مالی و انسانی از افغانستان.
رودابه فروتن، فعال سیاسی و بنیانگذار بنیاد گوهرشاد، امیدوار است که نشست در سلوانیا دستاوردهای چشمگیر بر ضد احکام به گفته وی ضد زن و ضد بشری طالبان داشته باشد.
من کردن زنان از تحصیل، کار، حضور در اجتماع و نهایتاً بستن چهره و صورت اونها در اجتماع نشان میده که این گروه تا چه حد با آپارتاید جنسیتی اعتقاد دارند و رسماً زنان را از جامعه میخوان حذف کنند.
رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان، در واکنش به اقدام اخیر طالبان چنین بیان داشت:
هر گونه پیشرفت در راستای عادی سازی روابط با آن گروه مشروط به ختم چنین پالیسی های افراطی و پیشرفت های چشمگیر در زمینه وضعیت حقوق بشر در افغانستان می باشد و ایالات متحده از هر ابزار دست داشته برای حمایت از زنان و دختران افغان کار خواهد گرفت.
پرسش دیگر این است که زنان افغانستان این بار از شورای امنیت ملل متحد چی می خواهند؟
خواسته ما از شورای امنیت سازمان ملل متحد ایست که ای از این موضوعات به سادگی نگذرن و بسیار عمیق و دقیق در این مورد فکر را گفتگو کنن و بتانن قدم مثبت نهایتاً برای زنان افغانستان بردارن.
در بخش از قانون اخیر طالبان، احکام مربوط به حجاب زنان گنجانیده شده و تذکر داده شده که ستر تمام بدن زن لازمی و پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه ضروری است. همچنان صدای زنان که شامل آواز، نعت و تلاوت می شود به طور کلی منع شده و گفته شده است که صدای بلند زنان عورت تلقی شده است. طالبان وضع چنین قوانین را به اساس شریعت اسلامی بیان می کنند و اعتراض بر شریعت اسلامی را گستاخی می پندارند. و در حالی که نگرانی در مورد عملکرد طالبان علیه مردم افغانستان و خصوص زنان افزایش یافته است، امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، در دیدار با دیپلمات‌هایشان در کنسولگری افغانستان در استانبول ترکیه گفته است که آنان در عرصه دیپلماتیک دستاوردهای زیادی داشته و به گفته وی به زودی شاهد تحولات خوب خواهند بود. نجیب خلیل، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
برنامه روایت امروز را مشاهده میکنین. موضوع برنامه را با اظهارات سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در سفر کوتاهش در ترکیه روی تحولات دیپلماتیک در راه برای حکومت طالبان اختصاص دادیم و ای که واکنش بسیار جدی جهان در قبال قانون امر به معروف و نهی از منکر چه تغییرات را در مشی جهان به سمت حکومت طالبان که حال با گذشته 3 سال قادر به کسب مشروعیت نشده خواهد داشت. آقای احمد غنی خسروی، استاد دانشگاه برلین با ما هستند. آقای خسروی، گزارش شنیدن طوری که شما گفتین ریچارد بنت از رفتن به افغانستان باز داشته شده و طالبان حال میگن که با یوناما هم دیگه همکاری نمیکنن و قرار است خانم اوتمبایوف هم در این نشست نظریات خود را ابراز کنند. 3 سال از حکومتداری طالبان میگذره، به باور برخی از تحلیلگران حتی موضوع زن و قوانین را هم که اینا صادر میکنن از روی عقده است که به دلیل از اینکه جهان اینا را به مشروعیت نشناخته، موضوع زنان را گلوگان گرفتن تا به نوع توجه جهان روی حکومت طالبان مبذول باشه. فکر میکنین که این عمل کرده از اینا بتونه که واکنش معکوس را داشته باشه، به خصوص قانون امر به معروف و نهی از منکر که حال و جان ثابت کرد که طالبان نه تنها تغییر نکردن بلکه افراطی تر هم شدن در مقایسه با سالیان 90؟
دقیقا ما میبینیم که نحوه برخورد جهان در همین 1-2 هفته به مراتب تندتر شده علیه طالبان. نشست امروز شورای امنیت سازمان ملل متحد هم دقیقا همین موضوع نشان داد که تقریبا همه کشورها بجز 2 کشور که گفتن موافقت نکرده که خب احتمالاً باید روسیه و چین بوده باشن. بقیه اعضای شورای امنیت به صورت قطع فرمان اخیر من راهبت الله راجع به حقوق مسائل زنها و یا امر به معروف تقبیح کردن و در دو هفته آینده هم که نشست بعدی شورای امنیت خواهد بود من باورم این است که از مهمترین موضوعات در جلسه بعدی شورای امنیت مسئله قانون یا فرمان اخیر من نایبت الله راجع به مسائل امر به معروف که زنان و مردان هر دو شامل بشه خواهند. بنابراین ما وقتی نگاه میکنیم نحوه برخورد کشورها فاصله گرفتن از طالبان هست با وجوده همین وضعیت یا فضای موجوده که ما داریم نگاه میکنیم. هرچند قبلا یک مقدار خوشبینی های بیشتری وجود داشت که شاید بیشتر بخواهیم تعامل بکنن با طالبان، ولی خب این وضعیت داره نشان میده که حالا کشورها خیلی کوشش میکنن احتیاط بکنن. خانم اوتونبایوار اگر ما نگاه بکنیم حتی در برابر سوال های بسیار جدی قرار گرفت، گویا تو میخوای بیش از حد تعامل بکنی با طالبان. و من فکر میکنم که امروز همین خانم اوتونبایوا هم یک مقدار شرمنده هست به خاطر اینکه نزد مردم افغانستان البته بیشتر و نزد زنها حتی او رفت به قندهار که ملا هیبت الله ببینه، ولی ملا هیبت الله او ندید و ما دیدیم که ولی قندهار هم حاضر نشد با او بنشینه، فقط معاون ولی قندهار با او نشست. او هم راجع به کشت بدیل مواد مخدر در افغانستان صحبت کرد در حالی که هدف اصلی از چیز دیگری بود که میخواست ملا هیبت الله رو ببینه و به او یادآوری بکنه که در حوزه های مکاتب و دانشگاه رو روی دختر خانم ها باز بکنن و اجازه بده که زنها برن به بیرون از خانه کار بکنن، اما خب دیدیم که اونا حاضر نشونن با او بنشینن. و من فکر میکنم برای خانم اوتونبایوا هم یک مقدار توهین یا اهانت است که او این همه اصرار میکنه و این همه خشتنداری نشون میده ولی خب در عوض ایگونه با او برخورد میشه. و قطعا خب خانم اوتونبایوا هم در نشست شورای امنیت ملل متحد و او مسئول زنان ملل متحد خانم سیما هم در این مسئله و به عین ترتیب خانم رینا امیری در نشست بعدی شورای امنیت علیه طالبان با لحن تندتری صحبت خواهند کرد و جهان هم با لحن دیگری میخواد با طالبان صحبت بکنه که خب با همین رویه ای که شما دارین پیش برین این رویه ای نیست که جهان بخواد با شما در تعامل پیش بیایه و جهان بخواد خواسته های شما رو قبول بکنه. شما اگر میخواین که به رسمیت شناخته بشین باید تن بدیم به یک سلسله خواسته هایی که جامعه جهانی از شما داره و این خواسته ها در حقیقت خواسته های مردم افغانستان هست، این خواسته های دنیا هم نیست، خواسته های کشورهای مختلف دنیا هم به حساب نمیاد، بلکه این خواسته مردم افغانستان هست و جهان هم میخواد همین تکرار بکنه خواسته مردم افغانستان هست برای طالبان. ولی خب طالبان با همون غرور خاصی که دارن هنوز به اون واقعیت نرسیدن که داره وضعیت به نفع آنها بلکه به ضرر آنها در حرکت است. خب ما او گفته های مکالر دیدیم رئیس بخش خارجی صنایع امریکا که خب به تازگی میخواد به با آقای احمد مسعود بنشینه، ای در حقیقت یک مقدار زنگ خطری است برای طالبان و موضوعات دیگری که باید طالبان متوجه از این قضایا باشن که تا برای ابد هم نمیتونن با همین شکل یا با همین با جهان تعامل بکنن و حرکت بکنن و پیش برن، چرا که جهان هم مجبور میشه که در نهایت مسیر دیگر رو انتخاب بکنه و اون مسیر مسیری خواهد بود که به نفع طالبان نیست و نخواهد.
بله، عمدترین موضوع دیگه که در قبال روابط بین ایالات متحده و طالبان مطرح هست پول است که به افغانستان میره و امداد بشری که گفته میشه وضعیت در اونجا خراب است. و حال یافته های سیگار یا اداره مفتش ویژه ایالات متحده مکررن روی ازی تاکید کرده که پول به دست طالبان و سران از اونا میرسه. فکر میکنین که در صورت تداوم کشیدگی های روابط بین غرب و طالبان احتمال از این میره که یکی از تصاویم قطعی و امدادی به طالبان باشه؟
خب ببینیم، در افغانستان ما فعلا 25 میلیون به قول سازمان ملل متحد گرسنه داریم و این 25 میلیون انسان همه چشم و دستشان به سمت جهان هست و اگر امروز کمک‌های جامعه جهانی قطع بشه و این پول کمک‌های ایالات متحده آمریکا قطع بشه، من فکر میکنم که در حقیقت ما داریم 25 میلیون انسان فقیر به سمت قهقرا یا به سمت مرگ میبریم. و کاری که فعلا مسئولین ایالات متحده آمریکا روی دست گرفتن اویی است که شدت و شدت بیشتری به کار ببرن و کوشش بکنن که بیشتر کنترل بکنن این پولایی که برای افغانستان میفرستن یا به دست طالبان رفته. ولی خب طالبا مسیرهای از اون پیدا کردن و یافتن و یکی از اون مسیرها باز کردن انجوهای مختلف و متفاوتی است که این کمکار بیشتر به اون انجوها تعلق میگیره که در اون انجوها طالبا دست دارن و این چیزی است که من فکر میکنم دست آمریکایی‌ها و دنیا کوتاه هست و کاری هم دیگه کرده نمیتونن، به خاطر اینکه همینها انجوهای فعالی هستن که مجبور هست ایالات متحده آمریکا پولر به این جوها بده و این جوها هم این جوهایی است که تقریبا میشه بگیم بیشتر به نفع طالبا داره کار میکنه تا اینکه به نفع مردم افغانستان کار بکنه. و همین خاطر هم هست که قسمت اعظم از این پولها وقتی به جای از اینکه به دست مردم افغانستان برسه به دست کسانی میرسه که اونها یا وابسته ها و خانواده های طالبا هستن یا کسانی هستن که در حقیقت مدافعین یا طرفداران طالبا به حساب میاد. و فعلا امریکا تمام هم مقام و سر همی هست که این پولی که برای افغانستان روان میکنه به چه شکلی از اشکال بتونه حداقل استفاده سوء استفاده طالبان از همین پول ها کم بکنه.
بله، خب از یک جانب ما غرب را داریم، موضع غرب در قبال حکومت طالب، از سوی دیگه کشورهای آسیای مرکزی روسیه، چین و ایران هستند. ایران در تمام اخباری که از نشرات حکومتی و سرزمین به نشر میرسه حکومت طالب را حکومت افغانستان میخوان. از سوی دیگه آقای متقی هم در ترکیه تاکید کرده که ترکمنستان و قزاقستان کاردارهای ما را قبول کردند و ازبکستان سفیر ما را قبول کرد و مامدار سفارت در تهران هم در دست طالب است. من از شما حالی کشورهای منطقوی که به نوع تعامل روی علایق خود که در افغانستان دارن با حکومت طالب آغاز کردن، طالب را به نوع جسور بسازه که حس کنند اگه اونا نیاز به غرب یا امریکا ندارن تا مشروعیت به دست بیارن یا نوع روابط بین المللی داشته باشن برای اداره افغانستان.
متاسفانه همین موضوعات هست که برای طالبا یک خوشبینی کاذب ارداده و فکر میکنن که دارن میرن به سمت رسمیت شناسی از سوی همین کشور، در حالی که کشورها هر کدام حافظ منافع سیاسی و اقتصادی خودشان هستند. حالا ترکمنستان کشور کوچکی هست یا ازبکستان در همسایگی افغانستان قرار داره، مجبوره که مسیر افغانستان برای از باز باشه تا بتونه از این مسیر ترانزیتی استفاده بکنه. و به این ترتیب ایرانی ها هم از جایی که زیر فشار تحریم های سنگین جهان قرار دارن، تنها کشوری که تقریبا بدون اعمال تحریم ها میتونه داد و ستوب در کشور داشته باشه افغانستانه. به این خاطر ایرانی ها هم به خوبی میفهمن که طالبا هرگز با اونا نیستن و نخواهند بود، در حالی که خوب ما و شما شنیدیم که رئیس سازمان سیا با صراحت اعلان کرد که طالبا با ما همکاری های استخباراتی دارند، در حالی که ایران به شدت مخالف با امریکایی هاست. مگر امی حرف نمیشنوه، دقیقا دارن میشنون، اما از اون جایی که خب منافع اقتصادیشون برایشون ارجحیت داره کوشش میکنن که به شکل کشدار و مریض با طالبا در تعامل باشن تا حداقل تا حدی بتونن جبران این تحریم هایی که جهان بله از اونو کرده باشن. بنابراین هر کدام این کشورها بیشتر از اینکه به فکر از این باشن که با طالبا تعامل بکنن، بیشتر به فکر منافع اقتصادی و سیاسیشان هستن. مثلا ما باورم این است که کشورهای آسیای میانه، حالا چی ازبکستان باشه چی تاجیکستان باشه، تاجیکستان که قطعا در این مسئله شامل نیست، ترکمنستان باشه و چی ایران و حتی چین و روسیه، اینها هر کدام فقط به منافع خود فکر میکنن تا اینکه با طالبا، هرگز اینا با طالبا از در دوستی پیش نخواهند آمد. و من باور دارم که همین کشورها قطعا همون رویه ایر میکنند که کشورهای دیگر میکنند، اما از جایی که اینا در همسایگی افغانستان قرار دارند فرق میکنه رابطه اینا با ایالات متحده آمریکا رو با طالب افغانستان یا کشورهای اروپایی با افغانستان، بخاطر از اینکه اینا دیوار به دیوار افغانستان موقعیت دارند، مجبورن که از در تعامل پیش بیان تا منافع اقتصادی و سیاسیشان در این کشور تأمین بشه، حداقل از مسیر افغانستان تأمین بشه.
بله، ممنون و سپاس از تحلیل هم جانبه شما آقای احمد غنی خسروی و از اینکه وقت خود را در اختیار برنامه ما گذاشتین. برنامه روایت امروز در همینجا خاتمه پیدا میکنه، ولی برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا همچنان ادامه داره. امیدوارم در نیم ساعت بعدی هم میزبان و البته بیننده برنامه ما باقی بمانه. تا برنامه دیگر، شب و روزتان بخیر. Thank you. تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روز به هستم.
احمد سیرجیو هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا.
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع‌گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخط‌ها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات‌ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا، مشعلدار آزادی.
We'll be right back.